そうなんだ、これ。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بحث ما رسيد بفصل دهم فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی فرمودند من الجه الضحک بلا عجبن من الجه الضحك بلا عجب فرمود کسی که بدون تعجب بخندد این نشون دهنده جاهلیت است، یعنی نشون دهنده جهل است. عجب به حالتی است که برای نفس پیش میاد از ادراک ناهماهنگی. اگر دو چیز ناهماهنگ باشن انسان تعجب میکنه از اون، در خلاف انتظارش باشه، هماهنگ با انتظارش نباشه، هماهنگ با همدیگه نباشن، انسان تعجب میکنه. حالا اگر این تعجبش همراه با سرور باشه میشه ضحک. از ضحک یکی از فروعات تعجبه و تعجب یکی از صفات و شئون ناطقیته. ناطقیت به معنای مدرک امور، کلیات، روابط. این مدرک امور و کلیات یکی از شؤونش تعجب کردن از ادراک ناهماهنگی هاست و این ادراک ناهماهنگی ها وقتی همراه با سرور باشه میشه ضحک. پس ما یه خنده عاقلانه داریم، یه خنده جاهلانه داریم. خنده عاقلانه یعنی خنده‌ای که منشأش ادراک ناهماهنگی باشه و خنده جاهلانه یعنی خنده‌ای که منشأش ادراک ناهماهنگی نباشد. اینو بهش میگیم یک خنده جاهلانه. من مدت پیش مقاله این یه یادداشتی نوشتم درباره سنجه‌های منطقی هنر طنز و فکاهی، منتشرم شده، اینا اگه سرچ بکنید سنجه‌های منطقی هنر طنز و فکاهی، اونجاها من ریشه ها و پایه های طنز رو اونجا آوردم. یه مثلا مواردی رو که پیدا کردم برای رابطه بین منطق و طنز اونجاها نوشتم که بین منطق و طنز این ارتباط وجود داره و از این ارتباط چه استفاده میشه در طنز انجام داد و چه ارتباط از این ارتباط چه استفاده میشه در منطق برد. اون اگر من نوشته ها رو نگاش بکنید به نظرم نوشته قابل استفاده و قابل توجهیه. نکته ای که میخواستم عرض بکنم این است که بسیاری از حرف هایی که اهل بیت علیهم السلام مطرح کردن اینها قابل تبیین عقلی است و بسیاری از حرف هایی که حکما مطرح کردن مطابق است با اون چه که اهل بیت مطرح کردن. این مسئله رو حکمای زیادی بهش پرداختن. مثلا مرحوم فیض کاشانی ایشون در کتاب اصول المعارف میگه یکی از اهدافی که موجب شد من این کتاب رو بنویسم نشان دادن مطابقت کلام شریعت مقدس با کلام حکمای بزرگه. میگه من اینجا میخواستم به شما نشون بدم که کلمات حکمای بزرگی که دارای مجاهدت‌های علمی بودند اینا کلماتشون با اون چه که شریعت مقدس گفته مطابقت دارد. دیگه کل اصول معارف یکی از اهدافش همین است که این مسئله رو نشون بده. مرحوم آقای حسن زاده هم در کتابهاش مواردی هی این مسئله رو نشون میداد، از جمله در کتاب نصوص الحکمش که در شرح فصوص الحکم فارابیه فصوص الحکم، یکی برای ابن عربی داریم، یکی برای فارابی داریم. در شرح فصوص الحکم فارابی اونجاها مرحوم آقای حسنزاده بعض از جاها میگه من اول برای شما روایات اهل بیت رو میخونم تا وقتی که حرف حکما رو زدم شما استیحاش نکنید، خیال نکنید که این مطالبی که حکما گفتن یه حرفهای مستبعدی است. نه، این مطالبی که حکمای بزرگ گفتن مطابق است با اون چه که اهل بیت علیهم السلام بیان کردن. ایشون هم این مطلب رو اونجاها بیان میکنه. خب جناب ابن رشد هم باز یه کتابی داره درباره مطابقت بین حکمت و شریعت. اونجا هم میگه اساساً اون چه که مقتضای برهان باشد نمیشه مخالف با حق باشد. حق که شریعت مقدس است، این نمیشه اون چه که مقتضای برهان است مخالف با اون باشد. مرحوم ملا صدرا هم میگه که دور است این مسئله که شریعت مقدس بیضا بخواد مخالف با یقینیات عقلی باشد و هلاک باد فلسفه‌ای که قوانینش بخواد مطابق با کتاب و سنت نباشد. این حرف ملا صدرا نشون داد که فلسفه ها دو دسته هستن، بعضشون مطابق با شریعت مقدس هستن، بعضیا نیستن. اونایی که نیستن هلاک باد و هلاک هستند. همچنانی که ممکنه بعضی از گزاره‌های شریعت مقدس با بعضی از نظریات پیچیده مخالفت داشته باشد، به خاطر اینکه ما در اون نظریه پیچیده ممکنه اشتباه کرده باشیم یا در اون استظهاری که پیدا کردیم ممکنه اشتباه کرده باشیم. این حرفی که ملا صدر را زد در این مسئله مطابقت یه حرف متعالی بود، یعنی گفت اون چه که شریعت مقدس گفته است با بدیهیات هرگز معارضت ندارد، با نظریات ممکنه معارضت داشته باشد چون در نظریات ممکنه ما وقوعا اشتباه کرده باشیم. همچنانی که ممکنه وقت ما در استظهارات اشتباه کرده باشیم. بنابراین مطابقت شریعت مقدس رو با بدیهیات سنجید، قوانین فلسفی رو با شریعت مقدس سنجید، گفت اینا اگر یه وقت فلسفه با شریعت مقدس مطابق نباشد هلاک باد. بعد مرحوم الله صدرا یه نکته اضافه کرد، فرمود کسی میتونه مطابقت این دو رو درک بکند که اون چه که شریعت مقدس گفته مطابق با مقتضای برهان است و اون چیزی که مقتضای با برهان است مطابق با اون چیزی است که شریعت مقدس گفته، که هم کامل در علوم حکمی باشه و هم مطلع بر اسرار نبوی باشه. اگر یک کسی حکمتش رو خوب کار نکرده باشه یا اطلاع بر اسرار نبی اکرم نداشته باشد، این بین شریعت و حکمت معارضت می‌بیند، چون فلسفه رو خوب درک نکرده. وقتی فلسفه رو خوب درک نکرده تصورات غلطی نسبت به هستی دارد، اون تصورات غلطش موجب معارضه با شریعت مقدس میشه. پس شرط این که مطالب فلسفه مطابق با مطالب شریعت مقدس باشد اینه که هم شریعت مقدس را خوب فهمیده باشه و هم مباحث فلسفی را خوب درک کرده باشه، کامل در علوم حکمیه باشه و مطلع بر اسرار نبویه باشه. این مطلبی که ملا صدرا فرمود متعالی ترین کلام در بحث مطابقت یا عدم مطابقت حکمت و شریعت است. حرفای مختلفی زده شده، بعضی ها قائل به عدم مطابقت شدن، بعضی ها قائل به مطابقت شدن. اون چه که ملا صدرا فرمود بسیار مطلب متعالی و کاملی است نسبت به این مسئله. پس مرحوم ملا صدرا دو مطلب فرمود، یه مطلب این است که ممکنه یه فلسفهی مخالف با شریعت باشد، این فلسفه هلاک باد، و دوم این که ممکنه یه وقت شریعت مقدس مخالف با بعضی از نظریات فلسفی باشد. اینجاها معلوم میشه که ما در اون نظریات فلسفی اشتباه کردیم اگر مشخص شد که شریعت مقدس مخالفت دارد. این یه مطلب. مطلب دوم این که کی میتونه به حکمتی برسد که مخالفت با شریعت نداشته باشد و به شریعتی برسد که مخالف با حکمت نباشد؟ فرمود کسی که کامل در علوم حکمی باشه و مطلع بر اسرار نبی اکرم باشد. بعد فرمود برای این که بشه ما به این برسیم غیر از اینکه باید بر فلسفه مسلط باشد، باید ظهورات شریعت مقدس حفظ بشه. اگر کسی بخواد ظهورات شریعت مقدس رو زیر پا بگذارد، بنیان تفاهم و بنیان شریعت مقدس را ویران کرده است. پس ما از مسیر ظاهر حرکت میکنیم، ولیکن به ظاهر اکتفا نمیکنیم. اگر یک کسی به ظاهر اکتفا بکند، مثل حماری است که بار کتاب بر دوش کشیده باشه ولی از حقایق اونها محروم باشه. اگر یک کسی گفت ید الله فوق ایدیهم، یعنی ید الله فوق ایدیهم، این فقط به ظاهر اکتفا کرده است و به حقیقت نرسیده. در این حال ظاهرگرایی تنزیهی بهتر از تأویلگرایی افراطی است. یعنی اگر یک کسی بگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی ید الله فوق ایدیهم، ولی نه مثل دست ما، دستی که متناسب با خدای متعال باشد. کسی که این حرفو میزنه بهتر از اون کسی است که تا به این آیات شریفه میرسه، آیات شریفه رو تأویل میبرد و تغییرشون میده. چون ظاهرگراهی تنزیهی فقط محرومیت از حقایق شریعت مقدس رو در پی داره، اما تأویلگرایی افراطی تحریف شریعت مقدس رو در پی دارد. بنابراین ما حتما باید ظهورات را حفظ بکنیم، ملتزم به ظهورات باشیم، از مسیر ظهور باید آیات و روایات را بفهمیم، ولیکن به کمک اون معلوماتی که داریم از ظهورات منتقل بشیم به اون حقایقی که شریعت مقدس میخواست ما را بر اون حقایق آگاه بکند. این حرفی بود که مرحوم ملا صدرای شیرازی فرمودن. این نظریه ایشون در فرمایش علامه طباطبایی به اوج خودش رسید که امروز سال روز رحلت مرحوم علامه طباطبایی است. این نظریه که ملا صدرا مطرح کرد در فرمایش مرحوم علامه طباطبایی به اوج خودش رسید. ایشون فرمود شما در مقام تفسیر قرآن هرگز نباید هیچ گزاره نظری را به عنوان زمیمه دلالت آیات بیانشون بکنی. گزاره های فلسفی هر تأثیری که میخوان داشته باشن باید در طول دلالت آیات شریف باشن. هر حرفی که میخوای بزنی باید از طریق دلالت های درون متنی باشد. پس معارف فلسفی طریقی هستن برای فهم دلالت های درون متنی آیات و روایات، اما اون چیزی که مدلول آیه شریف را بیان میکند خود دلالت های آیات است. و از این طریق نظریه تفسیر قرآن به قرآنش رو مطرح کرد. گفت ما اگر بخوایم به معارف قرآن برسیم باید از دلالت های درون خود آیات برسیم، یا از طریق زمیمه کردن آیات به همدیگه برسیم، همون کاری که امام موسی بن جعفر در پاسخ سوال مهدی عباسی گفت که بهش گفت به چه دلیل شراب حرام است. امام فرمود، آیه فرمود یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، پس خمر اسم است. بعد در آیه دیگه فرمود انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم، پس الخمر اسم والاثم حرام فالخمر حرام. اینجا امام علیه السلام شکل اول قیاس تشکیل داد از طریق آیات شریفه. مرحوم علامه طباطبایی فرمود اگر بخواید قرآن رو تفسیر بکنید باید به همین کیفیت باشه، یا بر اساس دلالت‌های درون متنی باشد که بهش میگیم سیاق، یا از طریق انضمام الآیات باشد. بلکه بخوای بگی بر اساس این مبنای فلسفی این آیه شریفه این مطلب رو خواد بگه، این میشه احتیاج بیان شریعت مقدس به یه چیزی خارج از خودش. ملا صدرا فرمود باید از مسیر ظاهر حرکت کنید. علامه طباطبایی اومد این حرف ملا صدرا رو بهش تعالی بخشید و تبدیلش کرد به یک نظریه بسیار برگزیده، عالی و ارزشمند. علامه طباطبایی نفرمود یه مفسر احتیاج به فلسفه ندارد، نه، تصریح کرد که اگر بخواید لایه‌های زیرین قرآن رو بفهمید حتما باید فلسفه بلد باشید. این استراحتن مرحوم علامه بیان کرد. لکن فرمود شما اگر بخواید قرآن را تفسیر بکنید باید از طریق دلالت‌های درون متنی و انضمام آیات باشد. مرحوم علامه طباطبایی نفرمود اگر بخواید قرآن را تفسیر بکنید نباید به روایات مراجعه کنید. فرمود شما اگر به روایات مراجعه کردید اگر قرار باشد که اون روایت مفسر باشد، باید شما را متفتن به دلالت‌های در اون متنی کند، به طوری که تفسیر شما بالمعال مستند به دلالت‌های در اون متنی بشه. این سیریه که ما در مباحث حکمت طی کردیم از حرف ابن رشد که گفت اینها با همدیگه مطابقت دارن، تا حرف ملا صدرا که گفت مطابقت دائمی ندارن، به شرطها و شروطها این مطابقت درک می شود، تا به علامه طباطبایی که این فرایند استنباط را یک فرایند منضبط و ضابط مندش کرد. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از تعلیمات و تفهیمات وحیانی در فهم مباحث فلسفی و از طریقیت فلسفه نسبت به کشف حقایق وحیانی انشاءالله بهرمند بشیم. انشاءالله. خب بحث ما رسید به فصل دهم. این فصل دهم و فصل یازدهم از لوازم فصل نهمه. ما در فصل نهم گفتیم شیئیت و وجود با همدیگه مسابقت دارن، اگر قرار باشن چیزی چیز باشن باید یه نحو ثبوتی داشته باشه، و اگر چیزی نحو ثبوتی دارد حتما شیء بر او صادق است. نمیشه لا شیء مطلق باشه در عین حال ثبوتی داشته باشه، همچنانی که نمیشه شیء باشه ولیکن هیچ ثبوتی نداشته باشد. پس اگر ثبوت دارد حتما شیء بر او صادق است، و اگر شیء بر او صادق است حتما ثبوت هم بر او صادق است، ولیکن نحوه متناسب با خودش صادقه، ثبوت نفس الامری بر او صادق است. اگر شیئیتش عینیه خب ثبوتش هم عینیه، اگر شیئیتش حدیه خب ثبوتش هم حدیه، اگر شیئیتش هم اعتباری و شأنی است خب ثبوتش هم اعتباری و شأنی هست. پس اینها با همدیگه مسابقت دارن متناسب با همونی که هستند. این مطلب رو ما در فصل نهم گفتیم. در فصل دهم مرحوم علامه طباطبایی دو حکم از احکام این قاعده رو مطرح میکنه. حکم اول این است که لا تمایز بین الاعدام، بین اعدام تمایزی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه تمایز فرع ثبوت و شیئیت است، باید یه ثبوتی داشته باشد که بعد یه حکمی بردارد که حکم تمایز باشد، باید یه ثبوتی داشته باشند که این ثبوت نسبت به اون ثبوت زیادتی داشته باشند، بعد این زیادتش منجر به تمایز بشود. چیزی که بطلان محض باشد که تمایز دربارش معنا پیدا نمی کند، مگر اینکه شما به یه بطلان محضی یه ثبوت فرضی بدی بیاد تو ظرف ثبوت نفس الامری، بعد به اعتبار ثبوت نفس الامریش قائل به تمایزش بشی، بگی من یه هیچی محض این طرف در نظر گرفتم، یه هیچی محض این طرف در نظر گرفتم، هیچی محض این طرفی با هیچی محض این طرفی فرق دارد، متمایزن، چون یکیش این طرفه یکیشی این طرف است. میگیم اینجاها اول چه کار کردی؟ اول براش ثبوت فرضی در نظر گرفتی، حالا که شد مصداق ثبوت بعد میتونی براش تمایز قائل بشی که اینها با هم دیگه تفاوت دارن. پس این حکم اولی که مرحوم علامه طباطبایی احکام و نتایج مسابقت وجود با شیئیت، یک، تمایز فرع ثبوت است. تمایز فرع ثبوت است، چون اگر اعدام تمایز داشته باشند مستلزم آن است که قابل اشاره باشند، اگر قابل اشاره باشند مستلزم آن است که چی؟ که شی باشند، اگر شی باشند مستلزم آن است که چی؟ وجود داشته باشند. ثبوت داشته باشن. پس اگر اعدام تمایز داشته باشن، مستلزم این است که چی داشته باشن؟ ثبوت داشته باشن. این قیاس اقترانی شرطیته این است دیگه. دو تا قیاس رو پشت سر هم دیگه چیدیم. اگر اعدام تمایز داشته باشند، اعدام تمایز داشته باشند، مستلزم آن است که چی؟ مستلزم آن است که ثبوت داشته باشند. این حکم اولی که از مسابقت به دست آوردیم، لا تمایز بین الاعدام. خب حالا اگر یه وقت ما تونستیم بین اعدام یه تمایزی فرض بکنیم چی؟ میگو خب براشون یه ثبوتی لحاظ کردی که براش تمایزی فرض کردی. دو، اعدام دارای ثبوت فرضی دارای تمایزن، به خاطر اینکه ثبوت فرضی پیدا کردن. حالا ثبوت فرضی چطوری پیدا میکنن؟ میگیم به انهای مختلف. یکی شما یه عدم را اضافهش میکنه به یه وجود، از جانب وجود یه ثبوتی براش لحاظ میشه. میگه عدم زید فرق داره با عدم امر. زید نباشد فرق میکنه تا امر نباشد. زید نباشه همه چی به هم میریزه، امر نباشه نه اتفاق خاصی نمیفته. برای این عدم زید با عدم امر خیلی فرق میکنه. خب اینجا ها شما یکی تمایز رو به اعتبارات وجوداتش در نظر گرفتید و یکی دیگه این که اگر به اعتبار خود عدمهاش در نظر گرفتید، اینجا به اعتبار همون ثبوتی که دارد شما برای اون عدمه یه ثبوت فرضی لحاظ کردید که بتونید بهش اشاره عقلیه بکنید. حالا که ثبوت پیدا کرد میتونید براش تمایز قائل بشید به اعتبار اون مضاف الیه ثبوتی که دارد. و همچنین سایر مواردی که میشه انسان برای اعدام یه ثبوتی لحاظ بکند، بعد به اعتبار اون ثبوتی که لحاظ کرده است بیاد چه کار بکنه؟ براش تمایز قائل بشه. این یک حکم از احکامی که از نتایج مسابقت است. حکم دوم این است که لا علیت بین الاعدام، لا علیت بین الاعدام. خب چرا علیتی بین اعدام نیست؟ به خاطر اینکه عدم شیئیتی ندارد که بخواد اثر داشته باشد. اگر عدم اثر داشته باشد مستلزم این است که قابل اشاره باشه، که بگیم چی؟ اثر این است، اثر این است. و اگر قابل اشاره باشد مستلزم این است که شی باشد، و اگر شی باشد مستلزم آن است که ثبوت داشته باشد. پس اگر عدم علیت داشته باشد مستلزم این است که حتما ثبوتی داشته باشد. با این مسئله پاسخ اون شبهاتی که گاهی از مواقع پیش میاد که چطور شما گاهی از مواقع توی فلسفه میگید عدم العلت علتون لعدم المعلول. اگر بین اعدام علیت نیست، پس چرا شما گاهی از مواقع توی فلسفه میگید عدم العلت علتون لعدم المعلول؟ میگیم این به دو اعتبار است. یکی این که یه جمله‌ای که کاملا مجازی است، مجاز ادبی هم هست. یعنی چه؟ یعنی عدم العلت علتون لعدم المعلول اینجاها صرفا بیان این است که اگر منشأ یک رابطه علیت نباشد اون رابطه علیت هم نیست. میخواسته قضیه رو به شکل سالمه مطرح بکنی، اومدی در یک قالب موجبه بیانش کردی. اینو ساختارهای کلامی هستن. شما توی صحبت کردن هاتون به شکل‌های مختلفی ساختارهای مختلفی رو بیان می‌کنید، برای اینکه خیلی روشن نشون بدی که اگر علت نباشد اثرش هم وجود ندارد. میگه عدم العلت علتون لعدم المعلول. اینو بهش میگیم مجاز ادبی. خوب دقت بکنید این مجاز چیه؟ ادبی است، یک ساختار کلامی است. یا اینکه یک مجاز فلسفی است. یعنی چه؟ یعنی شما میایید برای عدم العلت یه ثبوت فرضی لحاظ میکنی، پس از اینکه یه ثبوت فرضی لحاظ کردی برای این ثبوت فرضی اثری متناسب با همین ثبوت فرضی قائل میشی. اثر این ثبوت فرضی عدم المعلول است. این ثبوت فرضی ثبوت عدم العلت بود، ثبوت عدم العلت یه ثبوت هیچیه، یه ثبوت بطلانیه. این ثبوت بطلانی اثرش متناسب با خودشه، اثرش هم بطلان معلول است. ببینید اینو بهش میگه مجاز فلسفی. خوب دقت بکنید، مجاز فلسفی غیر از مجاز ادبی است. مجاز ادبی گزاره کاذب است، مجاز فلسفی گزاره کاذب نیست. مجاز فلسفی مطابق با نفس الامر است، مجاز ادبی مطابق با نفس الامر نیست، چون اساسا اسنادش یک اسناد غیر الا غیر ما هو له است. پس یه وقت هست شما میگید عدم العلت علت لعدم المعلول، میدونی یعنی چی؟ اینو منظورم این است که اگر علت نباشد معلولش هم نیست. پس در حقیقت این قضیه سالبه بوده، اونی که میخواستی بگی این قضیه سالبه تو در قالب این قضیه موجبه گفتی، و الا نه چیزی به چیزی اسناد داده نمیشد در عالم اعدام. اینجا ببینید یه اسناد، اسناد غیر واقعی است دیگه. این تو فضای ادبیات اینجوری میشه دیگه، اما تو فضای فلسفه میاد چی میگه؟ میگه مگر نه اون قضیه سالبه را دارید، مگر نه اون قضیه سالبه به پشتوانه اون قضیه موجبه اتفاق افتاد. شما یه قضیه موجبه داشتید و اون این که علت منشأ تحقق معلول است. این قضیه موجبه رو داشتی که از این قضیه موجبه یه قضیه سالبه گرفتی، گفتی اگر علت نباشد معلول هم نیست. اینا همشون صادق هستن. ما به پشتوانه این دو گزاره صادق طولی میام دو تا ثبوت فرضی نفس الامری درست میکنیم، که این ثبوت فرضی نفس الامری در متن واقع فرضشون کردیم. بعد این قضیه ذهنی من مطابق با همین ثبوت نفس الامری است، پس مطابق با واقع است، ولی واقع متناسب با خودش. این واقع متناسب با خودش ثبوت فرضی است. این ثبوت فرضی پشتوانه دارد؟ میگیم بله پشتوانه داره، یه قضیه سالبه پشتوانش هست، خود قضیه سالبه پشتوانش یه قضیه موجبه است. بنابراین حواستون باشه، یه فیلسوف وقتی میگه مجاز غیر از این است که یک ادیب بگه مجاز. ادیب وقتی میگه مجاز یعنی کاذب. فیلسوف وقتی که میگه مجاز معناش کاذب نیست. فیلسوف وقتی که میگه مجاز یعنی صادق، ولیکن صدق متناسب با خودش. ولی ادیب وقتی که میگه مجاز یعنی من اومدم اسناد را عوضش کردم به غیر اون چیزی که درست است. لذا فرض کذب در مجاز ادبی ملحوظه، اما در مجاز فلسفی نه، فرض کذب وجود نداره. حتما قضیه قضیه صادق است. اگر بخواد متناسب با خودش صادق نباشد، قضیه فلسفیش غلط اصلا، یک قضیه کاذبی خواهد بود. بنابراین اگر یه وقت شما دیدید در مباحث فلسفی گفتن عدم العلت علت لعدم المعلول، این یا مجاز ادبی است و یا مجاز فلسفی است. لا علیت بین الاعدام، همین استدلال من دیگه اینجا ننویسمش، شما اینجاها بنویسیدش. اگر اعدام علیت داشته باشن مستلزم آن است که چی؟ قابل اشاره باشن که بشه حملش بکنی. اگر قابل اشاره باشد مستلزم آن است که چی؟ شی باشد، چون شی مصدر شاعه یعنی مورد اشاره قرار گرفتن. اگر شی باشد مستلزم آن است که ثبوت داشته باشد، چون شی یک حیث قیاسی است و قیاس بدون طرف قیاسش تحقق ندارد، بنابراین حتما یه نحوه ثبوتی میخواد. پس اگر اعدام علیت داشته باشن مستلزم آن است که چی؟ ثبوتی داشته باشد. این استدلالی که در اینجا آوردیم دقیقا اونجا هم میاریم. خب حالا یه مسئلهی که اینجا مطرح شد همینجا هم مطرحش میکنیم. چهار، علیت در اعدام که در مباحث فلسفی گفته می شود چیست؟ پس این چیه که شما تو بحث فلسفی میگید؟ جواب، یک، یا مجاز ادبی است. یعنی منظورتون یه جمله دیگه است، چیز دیگه میخوای بگی؟ حالا با این ساختار داره بیانش میکنید، به هر حال ساختارهای ادبی است دیگه، شما میتونید به ساختارهای مختلف بگی. شما میتونی بگی که این واژه تو این ساختار جمله بندی یک ساختار متناسبی دارد. میتونی اینو بگی؟ میتونی بگی که این کلمه در این جمله چه خوب نشسته است. میگه کلمه میشینه، کلمه شما میگه چه خوب نشسته است. میگه نه، منظورم این است که این واژه با اطرافیانش مثلا وحدت سیاق و وحدت ساختار و تناسب ساختاری دارد دیگه. این اصلا جملهش کلن یه چیز دیگه میخواستی بگی، ولی اینو گفتی برای اینکه اوقاف نفس باشد، فضای احساسی تری بشه، فضای زیبایی بشه و محسنات بدیعی توش بیاد، حرفات شنیدنی بشه. یا مجاز چیه؟ فلسفیست. خب تفاوتش در این است که پس مجاز فلسفیست، لذا ثبوت چی دارد؟ نفس الامری دارد. اینم یک مسئله. خب بفرمایید این رو عبارتش هم ملاحظه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل العاشر فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم. این از فروعات فصل نهم هست. اما عدم التمایز فلانه فرع الثبوت، فرع الثبوت هست و شیئیه. دیگه نگفته چطوری فرعشه، بقیهشو دیگه چیکار کرده؟ واگذار کرده است به تفکرات فلسفی شماها. میدونسته مرحوم علامه که یه زمانی خواهد رسید کسایی تو کلاس ما میان که به حمدالله همشون چیان؟ فیلسوفن، قشنگ روابط رو میدونن. دیگه مرحوم علامه به این مسئله اشاره نکرده، اشاره کرده ولی تفصیل نیورد. ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، ثبوت و شیئیتی در عدم نیست، چون فرض این است که عدمه. وقتی عدم باشد پس ثبوتی ندارد دیگه. اگر یه نحوه ثبوتی دارد به همون اندازه دیگه عدم ندارد. نعم ربما یتمیز و عدم من عدم، گاهی از مواقع تمیز پیدا می کند عدمی از عدمی به اضافت الوهمه. اینجاها اضافه اضافه است به فاعل، این وهم فاعل اضافه است، یعنی وهم اضافه می کند. چیو؟ ایاهو، این عدم رو. به چی؟ به ملکات. منظور از ملکات امور وجودی است دیگه. کلمه ملکات وقتی تو فلسفه به کار برده میشه، یکی از کارکردهاش وجود است دیگه. چون میگن عدم و ملکه، ملکه این امر وجودی، اینا اومدن چیکار کردن؟ میگه شما عدم رو به یک امر وجودی نسبت میدی، بعد به اعتبار انتصابش یا ثبوت نفس الامری بهش میدی، یا گزارش رو یک گزاره مجازی میکنی دیگه. بله؟ نه، عطفه. به اضافت الوهمه ایاهو الى وجود و اقسام وجود. نه، وابش باید عطفه دیگه. یعنی میاد چیکارش میکنه؟ یا اضافهش میکنه به ثبوت به وجود، یا به اقسام. میخواسته اقسام رو درست بکنه، بگه ببینید این قسم از وجود با این قسم از وجود خیلی با هم دیگه فرق میکنن. بعد گفته عدم یکی با عدم یکی تفاوت دارد دیگه، اضافهش کرده به چی؟ به اقسام دیگه، به ملکات وجودات. بله، پس یا اضافهش میکنیم به وجودات یا اقسام وجود. در هر صورت میخواسته اضافهش بکنه به یه حیثیت ثبوتی، اقسامش، انهایش، گونه‌هاش، فلان، میخواسته اینو مطرح بکنه. اومده با این ادبیات بیان کرده که رسا باشه که چی میخواسته بگه. میخواسته بگه آقای زید یه نحوه علیتی دارد، آقای عمر یه نحوه دیگه علیت دارد. میخوای بفهمی علیت زید چطوریه؟ ببین وقتی زید نیستش چطور میشه. وقت بعد میفهمی که علیت زید مثل علیت عمر چه تفاوتی هست دیگه. یک کشور مثلا رهبر نداشته باشه، رئیس جمهور نداشته باشه، یا مثلا مسئول برزن و شهر، مثلا شهر فلان و این حرفا نداشته باشه. خب فیتمیز یا فیتمیز و بذالک عدم من عدم، که عدم البصر و عدم السمع و عدم زید و عدم امر و اما عدم المطلق فلا تمیز فی. عدم مطلق که دیگه شیئیتی ندارد که بخواد یه تمیزی رو شما بهش نسبت بدی، اشاره. و اما عدم العلیه فی العدم فلبطلانهی و انتفاع شیئیته. اما عدم علیت در عدم، خب چون که بطلان است دیگه، انتفاع شیئیت است دیگه. باز ببینید اینجاها مرحوم علامه با یک کلید واژه همه حرفا رو زد دیگه. خب حالا انتفاع شیئیت داشت چی میشه؟ میگه خب وقتی انتفاع شیئیت داشته باشه، انتفاع اشاره میشه. خب انتفاع اشاره باشد معنیش نیست که چیزی به اون نسبت داده نشده. برای شما اگر بخوای بهش علیت رو نسبت بدی باید مورد اشاره باشد. اگه مورد اشاره شد پس شی میشه، اگه شی شد پس حتما باید ثبوتی داشته باشد دیگه.
علیت یه چیزی که
برحال
یه رابطه دو طرفه
برداشت
بشه دیگه،
دو طرفه یه طرفه برم.
بله
علت به معنی. خب
اگر اینطور باشه میتونست دیگه این حرف هم نزنه، بگه اصلا خود علیت فرع بر تمایزه، وقتی تمایز نباشه طبعا چیزی هم نمیشه.
میشد میشد درسته. اینا همه استدلال های متعدد هستن که ما میتونیم یه حقیقت رو از زاویه مختلف استدلال های مختلفی توش در بیاریم. حرف درستیه، فقط دیگه اون دومیه متفرع بر اولی میشد دیگه، ولی الان نه، دو تا قاعده متفرع از اون بحث قبلیمون مستقیما به همون احسنتم دیگه، ولی درسته میتونیم قشنگ از زاویه مختلف استدلال های مختلفی به دست بیاریم. باریکلا. و قولهم عدم العلت علت لعدم المعلول قول على سبيل التقريب والمجاز، قول است بر سبيل تقریب و مجاز. خب مثلا فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر معناه بالحقيقه، وقتی میگه معناه بالحقيقه یعنی این شد مجاز ادبی. پس تا گفت على سبيل التقريب معلوم میشه تو فضای مجاز ادبی داره صحبت میکنه، ولی اگر میخواست تو مجاز فلسفی صحبت بکنه دیگه نمیگفت علی سبیل تقریب، میگفت علی سبیل تحلیل، بر سبیل تحلیل. برای همین وقتی میگه علی سبیل تقریب و المجاز معلوم میشه که اینجا مرحوم علامه داره مجاز ادبی رو داره مطرح میکنه. لذا ببینید بلا فاصله چی میگه، میگه فقولهم مثلا لم یکن غیمون یعنی ابر نیست، فلم یکن مطرون پس بارانی نیست، معناه بالحقیقه، این معنا بالحقیقه یعنی این جمله در حقیقت یه چیز دیگه ای بوده، شما اینجوری داری بیانش میکنی دیگه. انه لم يتحقق العلیت التي بین وجود الغیمه و وجود المطر، این میخواسته دیگه بگه. اون دومیشو دیگه نگفته، اون دومیشو ما از فصل قبل به دست آوردیم دیگه، چون تو فصل قبلشون ثبوت نفس الامر مطرح کرد، برای ما میتونیم از خود ثبوت نفس الامر مطرح بکنیم دیگه، نگیم مجاز ادبی است، قشنگ بگیم تحلیل فلسفی است، تحلیل عقلی است، تحلیل هستی شناختی است، تحلیل نفس الامری است. اینجوری حرف خیلی حرف عمیق تری میشه دیگه. بله آره دیگه، ما همین میگیم دیگه. پس کی رابطه علیت توش میاد؟ چرا دیگه خارج از موضوع شد دیگه، موضوع ما این بود که علیت بین اعدام نیست، بعد بگه پس چرا اینجوری میگید؟ میگیم این خارج از موضوع است دیگه، چون یه ثبوتی بهش دادیم. آره دیگه، آره دیگه. پس ما چی گفتیم؟ گفتیم آره دیگه، خب دقت بکنید و این چی... پس ما چی گفتیم؟ ما گفتیم علیت بین عدم نیست، درسته؟ درست؟ مستشکل برگفت پس اینا چی هست؟ میگه خب این خارج از موضوع است دیگه. مینه میگه خارج از موضوعه دیگه، اومد تو موضوع عدم؟ نه، موضوع بحث ما چی بود؟ علیت در چی نیست؟ در عدم نیست دیگه. بعد طرف گفت پس این چی؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم از موضوع بحث ما چیه؟ خارجه. چرا؟ چون بهش وجود دادیم، بهش ثبوت فلسفی دادیم دیگه، حس شناختی دادیم، درست شد؟ پس ما یه قاعده گفتیم، گفتیم در عدم علیت نیست، این موضوع ما بودی. گفت پس این چی؟ گفتیم این چیه؟ این خارج از اینه دیگه. چرا؟ چون بهش یه چی دادیم؟ وجود دادیم دیگه. دقیق میکنیم، یعنی دقیقا میایم همین کار رو انجام میدیم که خارجش میکنیم دیگه. و هذا كما قيل نظير اجراء احكام القضايا الموجبه في السالبه فيقال سالبتون حمليه. سالبتون حمليه نیست، سلب الحمل است، نه یه سالبه حمليه است، یعنی سالبه است که از سنخ حمل است، نه عدم الحمل است دیگه. شما در سالبه میخواهید بگید حمل ندارد، در سالبه شرطی میخواهید بگید شرط توش نیست دیگه، درسته؟ میگه چنین نیست که اگر اینجور باشد اونجور باشد، پس میخواد بگید شرطی درش وجود ندارد، به جای اینکه بگید سلب و شرطه است، میگید شرطیتون سالبه، حملیتون سالبه. در صورتی که باید میگید چی؟ سلب و حمل، سلب و شرطه است و امثال این حرفا. فیقال سالبتون حملیه و سالبتون شرطیه و نحو ذالک، و انما فیها سلب الحمل و سلب الشرط. ببینید اینجا مرحوم علامه همش تو مجاز چی صحبت کرد؟ مجاز ادبی صحبت کرد. خب در صورتی که انتظار بود که طبق بحث بعدی که بحث قبلی که مطرح کرد، بحث ثبوت نفس الامری، اینجا یه اشاره نسبت به اون ثبوت نفس الامری مطرح میکرد، مثلا میگفت که بهازا تحلیل عقلانی که کذا و کذا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. این بحث ثبوت نفس الامری رو باز دورش بکنید، بحث اون تخصص ها رو هم باز دوباره یه دور مطالعهشون بکنید. اگر بخواید اکتفا بکنید به کلاس و یک بار مباحثه کردن، مطالب فلسفی شفاف نمیشن، شفاف نمیشن. گاهی از موقع بعض از رفقا میگن مثلا این مطلب گنگه. خب گنگه طبیعیه، اگر گنگ نبود شما یه آدم غیر طبیعی بودید. طبیعیش این است که گنگه. یه دور گوش میدی، یه دور مطالعه میکنی، یه دور مباحثه میکنی، چند دور تکرار میکنی. حتما باید به تکرر الفکره ینجاب و شک، با تکرر فکر شکتون چی میشه؟ برطرف میشه، شفاف میشه. بنابراین اکتفا نکنید به اینکه ما اینجا حرف زدیم شما مطالعه کردید، مباحثه کردید، چند بار مرورش بکنید، باز دوباره مطالعهش بکنید انشاءالله.
تایمی که انتخاب واحد میشد کرد اومده باید باید 10-12 جلسه رو درس داده بود و برای مزرکه رو بودید برای چند جلسه بیا و گوش بده و قبلی رو گوش بده، بعد حضور رو برد.
مشکل نیست، شما قبلی رو چیکار کردید؟
گوش کردم کامل.
گوش کردید، خیلی خوب. این پرسش هایی که من توی چیز فرستادم، یه پرسش هایی رو برای من یه پیامک فرستادم، پرسش ها براتون بفرستم، شما پرسش ها رو برای من پاسخ بدید، من میگم برای شما
پیام بدید، شما پیام بدید و من فرستادم جواب رو.
آها جواب رو من نگاه میکنم، از این جهت مشکل نیست. همون مطالب قبلی رو من سوالاتی براتون میفرستم، شما از روی بحث پاسخ هاشو برای من بفرستید، من یه نگاه میکنم. من پیام برای من بفرستید که من یه نگاهی بکنم به مقدار پاسخ هایی که شما دادید.
معدوم ممکن
به اعتبار ظرف عدمش که خارج باشه، نه، چون که میخوایم بگیم تو خارج نیست، تو ظرف علم الهی که هست اونجا هم واقعا هست دیگه. لذا هم توی ذهن یک حقیقت، یعنی تو مرتبه علم الهی یک حقیقت فلسفی است، هم توی خارج اگه بخوایم فقط بخوایم بگیم نیست. اگر برای معدوم ممکن یه ثبوتی توی خارج فرض کردیم که یه کسی بگه که بفرمایید ببین روی میزه نیستش، نه، به اینا میگیم ثبوت‌های نفس الامری و فرضی و مجازی، مجاز فرض.
پس این مسئله هیچ ربطی به معدوم ممکن از رابطه با اون قصه نداره.
آفرین، ندارد، درسته. اونجاها دو تا مقام بود، در یه جا نیست، در یه جا هست. اینجا در کلا میخوام بگیم تو همون ظرفی که نیست، اگه یه وقت شما علیت رو بهش نسبت دادی و تمایز رو بهش نسبت دادی، در حقیقت یه ثبوت نفس الامری برش خواهد شد.
صوت
نفس قدیمه
تو
اگه راتون دادن برید جامعت و زهرا، اونجاها توی محصولات فرهنگیشون هست.
یعنی را نمید.